أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در مورد مستثنیات حرمت نظر و لمس دو دسته دلیل وجود داره. یکی ادله عامه است که خود این ادله به چند دلیل تقسیم میشه. ما سه دلیل رو ذکر کردیم. یکی روایات باب اضطرار بود، دوم اون روایتی که صاحب جواهر بهش استدلال کردند، و سوم حدیث رفع. خب یه اشکالی مرحوم آقای خویی به روایات باب اضطرار کردند، که البته به حسب اینکه موضوع دلیل دوم و سوم هم اضطراره، قهرن اشکال ایشون به استدلال به اون دو دلیل دیگر هم وارد میشه. ما این اشکال رو پاسخ دادیم و عرض کردیم که مشکلی در استدلال به این روایات نیست. فقط عرض به حضور شما قبل از این که سراغ دلیل چهارم بریم، یه جنبندی از مدلول این ادله و روایات داشته باشیم و ببینیم خب اونچه که با این دست با این ادله ثابت میشه چیه. ملاحظه فرمودید که در این ادله مدار جواز لمس و نظر بر اضطراره، و اگر اضطرار نسبت به مریض مجوز کشف مریض در برابر طبیب غیر مماثل را بدهد، عرض کردیم جواز نظر و لمس هم برای طبیب ثابت میشه. لکن مسئله اینه که در معالجه اون اضطراری که میتواند مجوز نظر و لمس باشه کدامه؟ چون عرض کردیم اضطرار به نسبه به معالجه تارتن در خود علاج قابل طرحه، و اخرا در شرایطی که برای علاج در حال اضطرار ذکر شده. این دوتا مهمه. میخوام ببینیم اون معالجه‌ای که مسئله اضطرار درش دخیله و به عنوان اضطرار استثناء شده، این نهایت چیزی که باش ثابت میشه کدامه؟ ببینید معالجه به ماهی معالجه طبق این ادله ملاک نیست. این ادله نهایتا اثبات میکنه معالجه به عنوان یه مصداقی از مصادیق اضطرار استثناء شده. خب اگر ملاک و مدار بر اضطرار باشه، اون وقت ما باید حدود و سقور این اضطرار را به دقت معلوم بکنیم. ببینید در ساحت اول اضطرار در معالجه به اینه که شخص به بیماری گرفتار شده باشد که این بیماری موجب هلاکت او بشه. این مسلم از مصادیق اضطرار و ضرورته. در غیر از این، یعنی ممکنه بیماری باشه ولی موجب هلاکت نباشه. یه بیماری است که بالاخره اصل علاج رو ضروری میکنه. اینم تو محدوده استثناء قرار میگیره. به عبارت دیگر وقتی میگیم اصل علاج اضطراری و ضروری باشد، این اضطرار و ضرورت صرفاً مربوط به بیماری نیست که موجب هلاکت بشه. اگر فرض کنید یه کسی مثلا عرض به حضور شما، حالا یه مشکلی در یکی از اعضای او پیدا شده، نقص عضو ایجاد میشه، اینم به هر حال هلاکت عضوه، اینجام اصل علاج ضروریه. یه خورده دامنه رو وسیع تر کنیم، کسی مثلا فرض بفرمایید که یه مشکلی پیدا میکنه که این مشکل اگر علاج نشه گرفتاری هایی رو برای او فراهم میکنه، نه هلاکت نفس و نه نقص عضو هم پیش نمیاره. اینجا میتونیم بگیم اصل علاج ضروریه و اضطراریه. این دیگه مصداقش به اصطلاح ملاک تشخیصش عرفه. این مهمه. ما اگر معالجه را به عنوان اضطرار با این ادله استثناء بکنیم از حرمت نظر و لمس، در جایی که اصل علاج ضروری و اضطراری باشد، اینو حرمت نظر و لمس برداشته میشه. ملاک تشخیصش چیه؟ کی باید تشخیص بده اصل علاج ضروری و اضطراری؟ عرف. این دیگه تابع نظر عرفه. لذا وقتی ما ملاک تشخیص ضرورت و اضطرار برای علاج را عرف قرار می دهیم، این هم شامل اونجایی می شه که علاج برای جلوگیری از هلاکت نفس، هم شامل اونجایی می شه که علاج برای جلوگیری از فوت و از بین رفتن عضوی از اعضاء، و هم شامل اونجایی میشه که به هر حال اگر علاج نشه مشکلاتی رو ایجاد میکنه. مثلا اگر علاج نشه حرج فراهم میشه. خب عرف آیا در جایی که چیزی حرجی بشود این رو مصداق ضرورت میداره یا نه؟ هر حرجی رو نمیگه این ضرورت و اضطراره. حرج یه مشقتی است که برخلاف روال عادی زندگی است. یه سختی داره. چون حرج دو نوعه، حرج شدید داریم و حرج متعارف. حالا یه کسی خیلی نازک نارنجی باشه که هر چیزی رو برای خودش حرج بدانه، اون غیر متعارفه. مثلا فرض بفرمایید کسی، حالا اینجا قدیم رسم بود، بالاخره آب نبود، اون موقع باید زمستون میرفتن مثلا از توی رودخونه آب بیارند و حالا فرض کنید یک کسی صبح زمستون میخواسته پاشه بره فرض بفرمایید وضو بگیره نماز بخونه، خب این که بره توی یه مسافتی و با یه سرمای زمستان آب بیاره، این حرجه، این مشقته، این میتونه به استناد این تیمم بکنه. حالا حرج شدیدم نیست، خوف، البته خوف ضرر هم داره، چون دو تا عنوان اینجا میتونه پیش بیاد، یه وقت خوف ضرره یه وقت حرجه، اینا فرق میکنه. میخوام ببینیم اگر ملاک برای تشخیص اضطرار و ضرورت عرف باشد، عرف در چنین مواردی حکم میکنه به اینکه اینجا اضطرار یا ضرورت پیش آمده؟ این به این وسعت بعیده عرف این رو مصداق ضرورت و اضطرار بدونه. به هر حال میخوام عرض کنیم دسته یا به اصطلاح این سه دلیل، دلیل اول و دوم و سوم، ملاک جواز نظر رو اضطرار قرار میده، حالا یا به تعبیری ضرورت، بین این دو میشه فرق هم گذاشت. شما حالا ببینید بین ضرورت و اضطرار چه فرقیه، اینو من فردا میپرسم ازتون. عرض به حضور شما اگر ملاک این باشه، هر جا عرف تشخیص داد علاج ضروری است، این مجوز نظر و لمس، لذا حتی ممکنه یه جای عرف علاج را ضروری بداند و مریض را مضطر به معالجه بدانه، هرچند هلاکت نفس، خوف هلاکت نفس یا نقص عضو هم نباش. این از یک جهت. دیگه اون وقت اینجا هر علاجی استثناء نشده طبق این بیان، چون معالجه به ماه و معالجه ملاک نیست، این میشه دائر مدار ضرورت و اضطرار. اون وقت حالا فرض کنیم اصل علاج ضروری است، اما کیفیت علاج آیا با وجود طبیب مماثل میتونه بره سراغ غیر مماثل؟ آیا با وجود ابزارهایی که میتونه کمک بکنه تا لمس اتفاق نیفته میشه لمس کرد؟ این دیگه برمیگرده به این که در موارد ضرورت باید اکتفا کرد به مقدار ضرورت، چیزی که حالا امام رحمت الله علیه در ذیل این عبارت تحریر هم به اون اشاره کردن. دقت فرمودی؟ اگر مسئله ضرورت و اضطرار ملاک قرار بگیره، چنانچه با این ادله تقریبا این مسلم شد که اضطرار و ضرورت یکی از مجوزات یا یکی از مقاماتی است که حرمت نظر و لمس در اون استثناء شده، خب و اینجا دیگه باید بره به مقدار ضرورت اکتفا بشه. پس حدود و سقور استثنای معالجه به ما انه من مصادیق الضرورت و الاضطرار هم در مورد اصل علاج و هم شرایط اون دیگه معلوم میشه، یعنی ما هم اصل استثنا رو ثابت میکنیم با این ادله، و وقتی هم ملاک اضطرار شد دیگه حدود و ثغورش هم معلوم شد که اصل علاج باید ضروری باشه، در ضرورت و اضطرار هم باید به مقدار ضرورت و اضطرار اکتفا بشه. بر این اساس تا اینجا، حالا ادله دیگه رو، تا اینجا با این ادله علاج مثلا برای زیبایی دیگه استثناء نمیشه. حالا فرض بکنید که اونم من قبلا گفتم اونم خودش اشکال داره، که اساسا صدق علاج برش محل اشکاله. حالا فرضاً علاج هم باشد، آقای حالا یه مثلا عمل زیبایی بینی میکنن، اصل اینه، ولی حالا مثلا میگن یه انحراف بینی، نمیدونم پولیپ بینی داره که این باعث مثلا یه مشکلاتی تنفسی و نمیدونم در موقع خواب مثلا یه چیزایی ایجاد میکنه. حالا بی اونا
مثلا سر و صدا در خواب ایجاد میکنه، دیگران رو اذیت میکنه، به خاطر این عمل بشه این ضرورت نیست.
حالا میگم این دیگه تابع نظر عرفه. حالا اونجا از باب این که اون راه دیگه هم داره، حالا مثلا میگم ببین یه وقت بله، حالا اون راه های میخوام عرض کنم ملاک میشه وقت اینجا بعضی از علاجه ها واقعش این. اون که حتی اگر معالجه به ما و معالجه هم استثناء بشه، شامل این جور علاجه ها و عمل ها نمیشه. اما به هر حال طبق این مفاد این سه دلیل، طبق به اصطلاح اونچه که از این سه دلیل استفاده میشه، مادامی که علاج به حد ضرورت نرسه جواز نظر و لمس درش ثابت نمیشه. اما دلیل چهارم قاعده لازرره. خب مرحوم آقای حکیم به قاعده لازرر استناد کردند که نظر و لمس را جایز میکنه. میگه اگر مریض در صورت عدم علاج ضرر بکنه، او میتواند به طبیب رجوع بکنه و طبیب هم او را معالجه کنه، و در این راه نظر و لمس هم اگر لازم باشه مانعی نداره. ایشون در واقع بین قاعده لازرر و روایات مربوط به اضطرار تفصیل میده، که انه در مورد اونها میگه نمیشود به طبیب اجازه نظر و لمس داد. یه روایت باب اضطرار نهایتاً جواز نظر و لمس را، به اصطلاح رجوع به طبیب را برای بیمار زن جایز میکنه، اما به طبیب اجازه نمیده که مریض را معاینه کنه، لمس کنه و او را ببینه، که انه همون اشکالی که مرحوم آقای خویی گفتن. حالا آقای حکیم متقدمه بر ایشونه، ولی مطلب همینه که کنه مرحوم آقای حکیم بین این دو صورت تفصیل میدن. بله؟ بله بله بله. مرحوم آقای حکیم میگن دلیل اضطرار تنها، یعنی روایات باب اضطرار تنها برای بیمار تجویز کشف و رجوع را ثابت میکنه. اجازه بدید حالا من دارم حرف ایشون رو نقل میکنم. ایشون میگه نه، ایشون میگه در لازرر این مشکل نیست. حالا من عرض میکنم اگر باید ببینیم وقت های اینجور هست یا نیست. ببینید در مورد طبیب میگه اون که اضطرار به معالجه نداره، لذا بالا ضرر نمیشه جواز نظر و لمس طبیب را ثابت کرد. نهاد فرمودید. اما ضرر اینطور نیست. میگه اگر لا ضرر اجازه رجوع به طبیب را به بیمار زن میدهد، این اقتضا میکنه طبابت طبیب هم برای این جایز باشه، چون او که انه میخواد جلوی ضرر رو بگیره، لا ضرر اقتضا میکنه او هم برش جایزه برای جلوگیری از ضرر نگاه بکنه، لمس بکنه تا این علاج بشه. اگر ما بگیم طبیب جایز نیست معالجه بکنه این را، این در واقع با لازرر سازگار نیست. لازرر همانطوری که اجازه میدهد به زن مراجعه کنه به طبیب برای دفع، برای پیشگیری از ضرر، برای اینکه ضرر پیش نیاد، لازرر بهش اجازه میده بره پیش طبیب مرد، همین لازرر اقتضا میکنه طبیب مرد هم او را معالجه کنه و او را اگر نیاز هست لمس کنه یا ببینه. و اگر ما بگیم این جایز نیست، در واقع که انه لازرر رو نادیده گرفتیم، این موجب ضرر میشه. این عرض به حضور شما با ادله لازرر که میخواهند مانع ضرر باشند سازگار نیست. حکم به عدم جواز معالجه توسط طبیب مرد منافات داره با ادله لازرر. لذا مرحوم آقای حکیم که انه این تو یه خط حالا فرموده، میگه دلیل میاره برای عرض به حضور شما جواز نظر و لمس و استثناء، میگه ببینید لعموم ما دل علی الجواز لضروره، مثل قاعدت لازرر و لازرار. برای اینکه ادله جواز عامه و به اصطلاح شامل این مورد میشه، اینجا ادله‌ای که در مقام ضرورت محرمات رو جایز میکنه اینجا رو در بر میگیره، اون وقت این نکته رو عنایت کنید. میگه مثل قاعدت لازرر، مثال میاره به ضرورت، برای ضرورت به قاعده لازرر. اون وقت و ادامهش رو دقت کنید، تعبیر ایشون و اما قوله علیه السلام ما من شیئن الا وقد احله الله تعالی لمن اضطر الی فیختص بالمضطر ولا یشمل طبیب. اون ادله مختص به مضطر و شامل طبیب نمیشه. ببینید تعبیر به ضرورت به کار برده، میگه لعموم ما دل علی الجواز لضروره، همه ادله‌ای که دلالت بر جواز میکنه این شامل عرض به حضور شما به واسطه ضرورت شامل اینجا میشه. شما از این عبارت چی میفهمید؟ وقت دلیل براش میاره به چی؟ قاعده لازرر. ضرر را مستاق ضرورت دیده و رابطه ضرورت و اضطرار چیه؟ آم مخاص میشه. یعنی که نه، یه مواردی هست ضرورت هست، اضطرار نیست. اما عکسش یه مواردی ضرورت هست، اضطرار نیست، ولی عکسش اینطور نیست، جایی اضطرار باشه و ضرورت نباشه. ضرورت نباشه، نه من الان بحث ضرر رو ندارم، بحث ضرورت و اضطرار رو دارم میگم، اونو به عنوان دلیل برای ضرورت آورده. ما الان راجع به ضرورت و اضطرار داریم میگیم. نه ببینید، مرحوم آقای حکیم مثلا معالجه رو نیورد، مثالش اونه. نه باشه، ببینید در مورد مقام ضرورت، نه میدونم، ببینید در مورد مقام ضرورت عرض به حضور شما، بله، و منها مقام ضرورت فلان، اینو برده تو بحث مزاحمت و حالا معارضه. حالا اینا باز آیون برای مواردی که ذکر کردن برای اینا با هم دیگه یه مقداری متفاوته. یعنی مثلا اونجایی که بحث معالجه پیش آمده یه دلیل آوردن، اونجایی که بحث عرض به حضور شما ضرورته یه مسئله آوردن، معارضه هم یه چیز دیگه. ببینید مسئله ضرورت رو مثلا مرحوم آقای خویی برده تو دایره مزاحمت اهم و مهم، یعنی اونم مستاق ضرورت. ما حالا اونا رو بعدن میگیم، اما این عبارت ازش اینجور فهمیدیم میشه، میگه ببینید هر چه که دلالت میکنه بر جواز لضروره، روایاتی که بالاخره به نوعی این ازش استفاده میشه. خوب دقت کنید اینجا، این که من قبلنم گفتم تعابیر مختلف، ضرورت گفتن، اضطرارم گفتن، از این عبارت استفاده میشه. ضرورت اهم از اضطراره.
ولی با توجه به مسائل دیگر،
حالا اینم کامل نیست، برای اینکه وقت ممکنه کسی اضطرار پیدا کنه به این دلیل که مثلا فرض بفرمایید که دیگران به نوعی در یه شرایطی قرار گرفتند که حالا این موظفه که مثلا نسبت به اونها کاری انجام بده، اینم ممکنه بشه. نه همین، من میخوام عرض کنم، ببینید منم عرض کردم، میخوام عرض کنم بین ضرورت و اضطرار عموم خصوص مطلقه، کل ضرورت لیس به اضطرار، اما کل اضطرار ضرورت. خب برای همینه
کجا عبارت ایشون رابطه ضرورت و اضطرار به دست میاد؟ ایشون داره به روایت میفرمایند این روایت قد احله الله لمن استرع الی، نمیشه استفاده کرد. چرا؟ چون داره میگه احل لمن استرع الی، نه ل.
ببین میگه به این دلیل اون چیزهایی که دال بر جواز است لضرورتن یا لضروره میشه استناد کرد،
مثل
قاعده لازرن که اونو برده تو قاعده ضرورت، تو مسئله عنوان ضرورت. اما اون روایاتی که مسئله اضطرار رو مطرح کرده،
به خاطر لفظ اضطرارشون،
نه من
به خاطر اون لام میگه، میگه قد شاید میگه احتمال داره ما من شیء وقد احله الله لمن اضطر الیه، یعنی اون لامه داره میگه برای کسی که مضطر بشه حلاله، نه برای دیگری. لذا از این استفاده کرده که این روایت شامل طبیب نمیشه.
خیلی خوب،
پس عنوان اضطرار و ضرورت شد؟
نه منم کلی من در این مقام دارم میگم، من کلی که نمیگم، ببینید منم دارم اینو میگم که در اینجا که از دید ایشون کاملا روشنه که به ادله و روایات باب اضطرار نمیشه استناد کرد، چون اضطرار رو در رابطه با طبیب ثابت نمیکنه، این روشن، ولی به عنوان ضرورت میشه تمسک کرد، یعنی هر دلیلی که به نوعی از باب ضرورت جایز میدانه محرمات را، از ضرورات تبیح المحظورات، خب به اونا میشه تمسک کرد. پس یه وقت مسئله بریم تو عنوان ضرورت، اضطرار هم یه ضرورته، منتها ما همین فرد را نه از باب اضطرارش، از باب ضرورت میگیم یجوز. طبیب هم میتونه معالجه کنه و نظر و لمس براش جایزه. خب اینجا کاملا روشنه، اما کلیتش من حالا نمیخوام بگم ایشون نظرش اینه، گفتم در اینجا اینجوری استفاده میکنه، اما در کنار این ما اون بحث رو مطرح کردیم که حالا بخوایم ببینیم نسبت ضرورت و اضطرار چیه، به نظر میرسه آن مخاص مطلق باشه. نمیگم ایشون، میگم اینجا ایشون میخواد بگه ما به دلیل اضطرار نمیتونیم تمسک کنیم، اما به دلیل ضرورت، به ادله‌ای که تحت عنوان ضرورت قرار میگیره میتونیم تمسک کنیم. دقت فرمودی؟
ولی ایشون چجوری توی قاعده لازرر رو شامل طبیب هم میکنه؟ یعنی دفع ضرر عن الغیر رو واجب میدونه؟
حالا میگه نه دفع ضرر عن الغیر، ببین ایشون میگه قاعده لازرر همونطوری که اقتضا میکند ضرر باید برداشته بشه و این زن برای دفع ضرر از خودش به طبیب میتونه رجوع کنه، یک. دو، طبیب هم میتواند او رو معالجه کنه، چون اگر این کار رو نکنه این ضرر برای او پیش میاد. خب همین، حالا ببینید میخوام اینو بگیم، ما این تابع اینه که ما ببینیم آیا واقعا این قاعده لازرر میتونه عرض به حضور شما اینجا کمکی بکنه یا نه. بیان ایشون یعنی توضیح نداده ها، ظاهرش اینه طبیب هم میتواند معالجه کنه و نظر و لمس برای او جایزه. چرا؟ چون اگر مجاز نباشد، اگر کشف، اگر نظر و لمس برای او جایز نباشه و قهرن نتونه معالجه بکنه، این موجب ضرر بر غیر میشه، در حالی که لازرر هر نوع ضرری بر میداره. پس این کار این هم برای این که منجر به ضرر بر او نشود به واسطه لازرر برداشته
میشه.
ها؟ حالا این اصلا باید ببینیم که اشکالاتی که اینجا میشه. این ببینید در مستمسک جلد 14 صفحه 35 ایشون فرموده، حالا دقت کنید، البته اون وقت آقای حکیم در مورد روایت ابو حمزه سومالی باز میگه اون ممکنه شامل بشه، که حالا ما هنوز وارد اون نشدیم. مرحوم آقای خویی میگه قاعده لازرر هم نمیتواند مجوز معالجه طبیب و جواز نظر و لمس برای او باشه. مرحوم آقای خویی فرقی بین روایات باب اضطرار و قاعده لازرر نمیبینه، یعنی تصریح کرده عبارت ایشون اینه، ایشون میگه ولا یخفا انه لا مجال للتمسک لاثبات الحکم بقاعده نفی الضرر او قوله علیه السلام لیس شیء مما حرم الله الا وقد اهله لمن استر الی لمن استر. ببینید این در همون اونم مستند نبود، چون منم دیروز منم به اشتباه دادم، مبان العروه بود، کتاب النکاح مبان العروه است. شما فرمودید مستنده، مبان العروه است. عرض به حضور شما که تو این موسوعه ها میشه جلد 32 کتاب النکاح صفحه 62. ببینید باز ایشون هیچ توضیحی نمیده، میگه فرقی نمیکنه، قاعده لا ضرر هم فقط مجوز کشف مریض نفسها در مقابل طبیب میده، یعنی اون میتونه رجوع کنه و به اصطلاح ساتر رو برداره و اجازه بده که دیگران لمس کنن یا نظر کنن برای علاج، ولی دیگه توضیح نداده که قاعده لازرر چرا. در قاعده لازرر هم میگه نمیشه، فرق نمیکنه، نه اضطرار نه این، هیچ کدوم مسئله را نسبت به طبیب اثبات نمی کنه. خب حالا با استفاده از اون چه که مرحوم آقای خویی در لازرر دارند، قاعدتا اشکالشون اینه، ما یعنی اینو دیگه اینجا توضیح نداده، ولی علی ظاهر منظورشون اینه که لازرر در واقع عرض به حضور شما نفی حکم ضرری میکنه، یعنی در شریعت هیچ حکمی که موجب ضرر بر مکلف بشه جعل نشده. لا ضرر ولا ضرار معناش اینه که شارع هیچ حکمی را که موجب ضرر بر مکلفین بشود جعل نکرده است. خب پس اون ضررهایی که با لا ضرر نفی میشه چه ضررهایی است؟ ضررهایی است که از ناحیه شارع ایجاد بشه، از ناحیه قانون الهی بر دیگران تحمیل بشه. مثلا شارع وضوئی که موجب ضرر باشه را واجب نکرده، غسلی که موجب ضرر باشه را واجب نکرده، اما ضررهایی که به شریعت مربوط نیست بلا ضرر برداشته نمیشه. ضرری که خود این شخص در ایجاد اون دخیل نبوده واجب نیست برداشتنش. طبیب چه دخلی داره در ایجاد ضرر؟ این که موجب ضرر نشده که. بله برای خود مکلف همطور که اگر وضو ضرری باشه برداشته میشه، اگر علاج هم نکنه عدم العلاج هم موجب ضرر میشه، یا به تعبیر دیگر حرمت و لمس و نظر اگر بخواد موجب ضرر بر او بشه برداشته میشه. اما این در مورد طبیب چنین اقتضایی نداره. این در مورد زن میگه بله اگه به اصطلاح تو داری ضرر میکنی، من اون حرمت لمس و نظر را به خاطر دفع ضرر از تو برمیدارم. اما در مورد طبیب چی؟ او مشمول این قاعده نیست. به عبارت دیگه دفع ضرر عن الغیر برای طبیب واجب نیست. طبق قاعده لا ضرر دفع ضرر موجود واجب نیست. بله اگر طبیبم بخواد یه کاری بکنه که اونم موجب ضرر بشه بر غیر، اونم برداشته میشه، اما ضرری که پیش آمده برای او دفعش که بر این طبیب واجب نیست و اصلا این مشمول قاعده لا ضرر نیست. این اشکالی است که نسبت به این دلیل وجود داره. حالا آیا میتونیم ما این اشکال رو پاسخ بدیم؟ همطوری که در مورد به اصطلاح اون دلیل در مورد اون سه تا دلیل گفتیم، این دیگه حالا وقت گذشته میمونه برای فردا.
مبنای چون مبنایی بشه.
بله؟
اگر قبول نکنه
اینطور
در
اون فرق میکنه بوده
دعیه
های
فرق تقدیه رو قبول نکنه اینطور رو به حسام بگه بوده دفعه سرم کی؟ آقای حکیم
رو میگین؟ قبول
داره
فرموش
من هم
اینه
که
دفعه رو غیرم قبول
داشته
بکنه
که فرق
کنه
اگر باشه دیگه
نمیتونه
بشه، میگه
مبناش
دیگه
بشه. چون مبنایش نه، لزوما هر من الان مبنایشون رو برید ببینید به نظرشون چیه. نه جای دیگه خب مطرح کرده اینو بگرده ببینید نظرشون چیه. من الان در این زمینه تو چیز داره ایشون در تعلیقه بر کفایه قاعدتا اونجا این بحث در لازرن این بحث اونجا مطرح کرده ایشون دیگه. بله ملازمه عرفی خب اونجا نه اون به لازره ربطی اونجا هم هست، اگه ملازمه عرفی باشه اونجا هم هست. بله نه در روایت هم رد میکنه، میگه اون در مورد طبیب درست نمیکنه اونو. خیلی خب الحمدلله.